قديم د هلمند کجکی ولسوالۍ څخه د هلمند کجکی ولسوالۍ زمینداور ساحه ډیره غټه ساحه ده. په وخت کې کاریزونه درلودل، ډیره اوي ساحه وه، خو اوس یې اوبه 200 متره ته کښته سوي دي. د کم کانال یا ولې نقشه چې ښول سوي د ظاهر شاه په وخت کې ښول سوي ده. نو اوس یو نظام دی، یو حکومت دی. نو موږ د امارت د مشرانو څخه دغه هیله لرو چې دغه کانال راته پوره کړي او راته ویې کړي چې خلک ډیر سخت ستړي دي.
سلام و وقت بخیر به مجله خبری ششونیم از رادیو آزادی خوش آمدید. کمیته تحریم های شورای امنیت سازمان ملل متحد در گزارش میگوید که طالبان روابطشان را با القاعده و دیگر گروه های تروریستی خلاف توافق دوحه حفظ کردند. بر اساس گزارش، گروه های دهشت افغان در افغانستان زیر حاکمیت طالبان با آزادی بیشتر فعالیت دارند. در بخشی از این گزارش آمده که ساختار اداره طالبان بیشتر مبتنی بر سیاست حذفی قومی محور و سرکوب مخالفانشان است. حکومت طالبان تا حال در باره این گزارش واکنش نشان نداده، اما در گذشته گفته بود که با گروه های تروریستی از جمله القاعده رابطه ندارد و از قلمرو افغانستان ضد هیچ کشور استفاده نخواهد شد. طالبان قبلا در خصوص درخواست ها برای ایجاد حکومت که از همه افغان ها نمایندگی کند گفته بودند که حکومتشان همه شمول است. آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده هفته آینده به چین خواهد رفت. شماری از مقام‌ها که خواستند نام‌هایشان افشا نشود گفتند بلینکن در 18 مایه جون به پکینگ می‌رود. این سفر پیشتر برای ماه فوریه برنامه‌ریزی شده بود، اما پس از سرنگونی یک بالون مشکوک چینی بر فراز ایالات متحده به تعویق افتاد. از زمانی که آنتونی بلینکن در سال 2018 وزیر خارجه ایالات متحده شد، این اولین سفرش به چین است. اردوی اوکراین بامداد امروز شنبه اعلام کرد که در شهر بندری اودیسا در اوکراین در جریان حملات شب هنگام تیاره‌های بسرنشین روسیه چندین نفر کشته و زخمی شدند. قماندانی عملیاتی اردوی اوکراین در جنوب این کشور در فیسبوک نوشته است که لاشه یک تیاره بدون سرنشین تهاجمی روسیه که توسط سیستم دافع هوا سقوط داده شد به یک ساختمان مسکونی چند طبقه‌ای برخورد کرد و سبب آتش سوزی شده است. گزارش شده که بر اثر شعله‌های آتش 3 غیر نظامی جان دادند و 26 نفر زخمی شدند. دست کم 5 کارگر امروز پس از آن جان باختند که در یک کارخانه راکت و مواد منفجره در ترکیه انفجار رخ داد و سبب فرو ریختن یک ساختمان شد. والی انقره به خبرنگاران گفت که انفجار حوالی ساعت 8:45 دقیقه صبح در مجتمع شرکت دولتی صنایع مکانیکی و کیمیایی در حومه انقره پایتخت ترکیه رخ داد. به گفته او تحقیقات درباره چگونگی رویداد آغاز شده است. بر اساس گزارش در نتیجه انفجار شیشه های مغازه ها و خانه های اطراف محل رویداد شکسته است. و قرار است که تیم ملی فوتبال افغانستان تا کمتر از یک ساعت دیگر در اولین بازیش در رقابت‌های فوتبال مرکز آسیا به مساف تیم ملی فوتبال قرقیزستان برود. بر اساس اعلام فدراسیون فوتبال افغانستان، این بازی ساعت 7:30 شام امروز به وقت کابل در شهر بشکک پایتخت قرقیزستان آغاز خواهد شد. افغانستان، قرقیزستان و ایران در گروه B و ازبکستان، تاجیکستان، ترکمنستان و عمان در گروه الف قرار دارند. باز هم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. تشکر که تا حال با ما همراه هستید. این هم فهرست مختصری از مطالب و گزارش های این مجله خبری. گزارش یک کمیته شورای امنیت سازمان ملل متحد به روابط بین طالبان و گروه‌های تروریستی از جمله القاعده در افغانستان اشاره کرده. شماری از دانش آموزان دختر میگویند به دلیل مشکلات اقتصادی درس آنلاین را ترک کردند.
ما نمی‌تونیم خوراک خود برسیم چه بابت اینترنت.
و در این برنامه همچنان میشنوید که
متوجه شدم که خانم ها بسیار به مشکلات مواجه هستن و خیلی از ابتدایی ترین حقوقشان برخوردار نیست. همون باعث شد که ما باید برای این خانم ها یک فرصت خوبی را ایجاد بکنم.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام دوباره به شما، من ستار فروخ به همکاری تکنیکی عقاب پیکار میزبانتان هستم. ساعت 6:35 دقیقه شام به وقت افغانستان شد. میپردازیم به گزارش ها. کمیته تحریم های شورای امنیت سازمان ملل متحد در یک گزارش تازه میگوید که طالبان روابطشان را به شمول القاعده با گروه های هراس افغان هنوز قطع نکردند. در این گزارش حکومت طالبان به دنبال کردن سیاست قومی استبدادی و حذفی متهم شدند. طالبان در مورد این گزارش هنوز واکنش نشان ندادند. عبدالحمید حکیمی جزئیات بیشتر دارد.
کمیته نظارت و بررسی عمل شدن تعزیرات شورای امنیت سازمان ملل متحد در گزارش تازه‌اش گفته است که طالبان با القاعده و تحریک طالبان پاکستانی یا تی تی پی روابط مستحکمی دارند و بر علاوه آن برخی از گروه‌های هراس افغانی دیگر نیز در ساحات تحت حاکمیت آنها فعالیت می‌کنند. اما مقام های حکومت طالبان همواره داشتن روابط با گروه های هراس افغان را رد کرده و گفتند اجازه نمی دهند که از خاک افغانستان بر ضد کشورهای دیگر استفاده شود. گزارش کمیته بررسی و نظارت بر عمل شدن تعزیرات شورای امنیت سازمان ملل متحد روزی گذشته نشر شده است. در این گزارش آمده است که طالبان به تعهداتش در توافقنامه دوحه در بخش مبارزه با هراس افغانی عمل نکردند. به اساس گزارش گروه های هراس افغان از این فرصت استفاده می کنند و به همین علت تهدیدهای هراس افغانی در افغانستان و منطقه رو به افزایش است. در گزارش شورای امنیت سازمان ملل متحد آمده است شواهدی وجود دارد که القاعده ظرفیت عملیاتیش را دوباره تقویت می کند، تی تی پی با حمایت طالبان حملاتی را در پاکستان انجام می دهند و حملات شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش پیچیده‌تر و بیشتر شده است. پیش از این حکومت پاکستان نیز ادعا کرده بود که تحریک طالبان پاکستانی در افغانستان تحت حاکمیت طالبان پناهگاه‌های امنی دارند، اما حکومت طالبان این ادعاها را رد کرده بود. شورای امنیت همچنان در گزارشش ادعا کرده که رژیم فعلی طالبان به رهبری ملا هیبت الله مانند دهه 1990 سیاست های استبدادی پشتون محور و حزبی را در پیش گرفته است. در گزارش به اختلاف میان طالبان نیز اشاره شده، اما افسوده شده که با این وجود قدرت رهبر طالبان به گونه روزافزون بیشتر می شود. بر اساس گزارش شورای امنیت سازمان ملل، ملا هیبت الله آخونزاده رهبر طالبان به خاطر عمل شدن سیاست هایش در برابر فشارهای بیرونی با افتخار مقاومت کرده و هیچ نشانه وجود ندارد که نشان دهد رهبران طالبان مقیم در کابل بتوانند بر سیاست ها تأثیری اساسی بگذارند. اما سخنگویان طالبان همواره موجودیت اختلاف میان رهبرانشان را رد کردند. با این وجود اما بارها نقام های طالبان در مورد تحصیل دختران و مشارکت سایر طرف ها در حکومتشان نظرات مخالف تصمیم رهبرشان بیان کردند. در این گزارش در مورد مبارزه با مواد مخدر نیز اشاره شده و گفته شده که برخی از رهبران طالبان در کشت و قاچاق کوکنار دست دارند و این همه قبل از وقت است که در مورد تأثیر فرمان رهبر طالبان مبنی بر منع کشت کوکنار قضاوت شود. در این گزارش همچنین آمده است که قیمت مواد مخدر و تولید متافتامین در افغانستان افزایش یافته است. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به پرسش های ما در این باره پاسخ نداد. سال گذشته رهبر طالبان از ممنوعیت کشت و قاچاق کوکنار و مواد مخدر خبر داده بود، اما گزارش ها نشان می دهد که هنوز در برخی مناطق افغانستان کوکنار کشت می شود که به گفته مقام های طالبان برای از بین بردن آن تلاش میکنند. اما زیا احمد تکل معاون سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان هفته گذشته در پیامی به رسانه ها ادعا کرده بود که پس از فرمان رهبرشان کشت و قاچاق کوکنار در افغانستان به صفر رسیده است، ادعایی که با پرسش های مواجه است.
همکارم عبدالحمید حکیمی گزارش میداد. اینجا رادیو آزادی است. کمیته تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد در گزارش میگوید که طالبان روابطشان را با القاعده و دیگر گروه‌های تروریستی خلاف توافق دوحه حفظ کردند. طالبان اما در گذشته گفتند که با این گروه ها روابط ندارند. همین حال عمر صمد دیپلمات سابق افغانستان و تحلیلگر ارشد در شورای اتلانتیک در برنامه با من است. آقای صمد سلام، خوش آمدین. به نظر شما در این گزارش چقدر واقعیت های انعکاس یافته و تهدید گروه های تروریستی در افغانستان چقدر جدی است؟
تشکر از شما. در این گزارش اخیر یعنی کمیته تحریم هایی که راپور خود به شورای امنیت ارائه می کنه چیزهای جدیدی دیده میشه که در گذشته در ارتباط با قضایای داخلی سیاسی و کشمکش هایی در بین اداره طالبان است کمتر گفته شده بود. بجاتر این کمیته بالای موضوعات دهشت افغانی متمرکز بود. حالا چیزهایی میشنویم که البته مربوط میشه به سیاست های داخلی، کشمکش های داخلی، البته نقش رهبری و نزایی که امکان داره در داخل وجود داشته باشه شکل گفتمان فعلا داره، ولی موضوع مبارزه با تروریسم مولدار یک رکن عمده را تشکیل میده. من فکر میکنم تا حد نگرانی و تشویش بعضی کشورها را انعکاس میدهد. این کمیته است که از البته بین المللی است، از طرف یک جناح و یک کشور و یک دولت معلومات ارائه نمیشه، معلومات جمع میشه، بعد از او باز تصمیم میگیرن که چی چیزها را به نشر برسانند. لحاظا انعکاس دهنده یک نگرانی عمومی در باره وضع افغانستان و تا حد هم موضوعات مربوط به تروریسم است.
تشکر. در بخشی از این گزارش آمده که ساختار اداره طالبان بیشتر مبتنی بر سیاست حزب قومی محور و سرکوب مخالفانشان است. این به نظر شما نمایانگری چیست؟
یکی از موارد جدید همیست که این کمیته در بالای یک موضوع انگشت گذاشته که در جامعه افغانستان البته در بارش صحبت های صورت گرفته، هم در جامعه داخل و هم بیرون مرزی افغانستان، که گویا اداره فعلی طالبان یک اداره است که نمایندگی کافی از اقشار مختلف جامعه نمی کنه و قسمی که در مذاکرات دوحه قبل سقوط کابل صحبت های صورت گرفته بود قرار بر این بود تا یک گفتمان ملی، یک روند سیاسی برا بیافته و از او طریق یک دولت اسلامی فراگیر که در او انعکاس دهنده البته خواهشات اکثریت مردم افغانستان باشه اساس گذاشته شود، که این کار صورت نگرفت. لحاظا امروز طالبان زیر فشار قرار گرفتن که با ارقامی که داده میشه، تعداد اشخاصی که در داخل کابینهشان در ولایات کمتر در سطوح پایین‌تر ولسوالی البته مربوط به یک قوم هستند، این یک موضوعی است که من فکر میکنم آل توجه جامعه بین‌المللی رو به خود جلب کرده و امکان داره فشار بالای طالبا برای ایجاد یک روند و یک پروسه سیاسی بین الافغانی و گفتمان بین الافغانی بیشتر بسازه تا در این راستا قدم بگذارن و این مسئولیت آره پس دوباره به دوش از اونا گذاشته شده.
آقای صمد، همچون گزارش ها چقدر مهم است به نظر شما؟
سوال بسیار خوب است. از این گزارش ها زیاد دیدیم، شنیدیم، خواندیم و ما شما میدانیم که مفیدم بوده میتونه. در بعضی موارد من یقین دارم که نظر خاص بعضی کشورها را انعکاس میده، امکان داره اونا اغراض و دلایل خود داشته باشن که بعضی موضوعات ارجحیت میبخشن، ولی در نهایتش سوال در اینست که این چقدر مفید بوده میتونه، چقدر تاثیرگذار است. من فکر میکنم که تا یک حدی است، ولی از یک حدی به بالا وقتی که به واقعیت های داخل افغانستان منگرید، به واقعیت های منطقوی و رقابت های بین المللی منگرید، میبینیم که بازی ها تنها منحصر به چیزهایی که در راپور نوشته میشه نیست و فراتر از او گپایی هست و حرکاتی هست و تصامیمی هست گرفته میشه که من فکر میکنم که تاثیرش بیشتر خواهد بود. لحاظا این راپور ها باید تا یک حد جدی گرفت، تا یک حد دیگه باید دانست که کشورها باز بر اساس بر مبنای منافع خود حرکت میکنند.
تشکر از شما. گفتگوی بود با عمر صمد، دیپلمات پیشین افغانستان و تحلیلگر ارشد در شورای اتلانتیک. اینجا رادیو آزادی است. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. 6:45 دقیقه شام به وقت افغانستان شد.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
بار دیگر از همراهیتان تا این دم با من و همکارانم سپاس. وزارت خارجه ایالات متحده اعلام کرده که تفاهم‌نامه با ائتلاف تخلیه افغان‌ها را به روز دوشنبه تمدید خواهد کرد. این ائتلاف متشکل از بیش از 200 سازمان است. همکارم فائزه ابراهیمی همین حال با من است و در این باره بیشتر از او میشنویم. فائزه جان سلام.
ما تمامی شنونده ها و بیننده های رادیو آزادی، شماری از دارندگان کیس های SIV P1 و P2 آمریکا در صحبت با رادیو آزادی از کندی روند بررسی کیس هایشون شکایت دارن. آنان میگن که ما در افغانستان وظیفه و کسب داشتیم و همه رها کردیم و به خاطر بررسی پرونده های ما به کشور سوم آمدیم، اما تاکنون این نتیجه از این که چه زمانی پرونده ما نهایی خواهد شد برای ما اطلاع داده نشده. این در حال است که اکثریت از کسان دارندگان P1 و کیس های P1, P2 و SIV کسان هستند که با دولت آمریکا و یا نیروهای آمریکایی کار کردند. از جمله یک از کسانی که ما صحبت کردیم آقای رفیع الله هست که در دوران 20 سال گذشته ترجمان بوده و او میگه که از سال 2018 بدین سو ما در انتظار بررسی کیس پناهندگی با آمریکا هست و ما تا اکنون هیچ نتیجه نداده. یک از افراد دیگر احمد افغان است که همراه ما صحبت کرده و او هم موضوع مشابه را اشاره کرده و گفته که از زمانی که کیسش ثبت نام کرده و 15 ماه میشه که در پاکستان آمده به خاطر از اینکه بتونه مصاحبه و مسائل و همی پروسه کیسش پیش ببره، اما تا کنون نتیجه خاصی نداده و همچنان در بی سرنوشتی بسر میبره. آقای افغان میگه که باید دولت آمریکا برای کسانی که کیس های پناهندگی دارن و در انتظار کیس هایشان هستن اونا را حداقل به کمپ های پناهندگی انتقال بتن تا اینکه از فشارهای اقتصادی و مشکلاتی که به خاطر جای و مکان و همچنان پرداخت کرایه از اونها داره رهایی بیابه. این در حال است که وزارت خارجه آمریکا با صدور اعلامیه گفته که روز دوشنبه یک تفاهم نامه را با ائتلاف تخلیه افغان یا افغان ایوک امضا میکنه که در این تفاهم نامه خود آقای انتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا هم حضور خواهد داشت و این ائتلاف در حقیقت یک ائتلاف هست متشکل از 200 سازمانی هست که در قسمت تخلیه افغان ها با آمریکا کمک کرده. همزمان سازمان بین المللی پناهندگان هم روز جمعه در بیانیه از تمدید ویزه اقامت افغان ها در آمریکا استقبال کرد و همچنان بیان داشت که باید یک دقت بیشتر به خاطر افغان های شود که این ویزه اقامت موقتی را دریافت کردن و باید به جای ویزه اقامت موقتی اقامت دائم داده شود تا بتونن زندگی خود از سر آغاز بکنن و ادامه بتن در داخل آمریکا. در همین حالی در حال است که روز پنجشنبه وزارت امنیت داخلی آمریکا یک روند جدید را آغاز کرد که بر اساس از او پناهجویان افغان افغان در یک کشور میتونن که آزادی مشروط اقامت کوتاه مدت خود را تمدید کنن و بتونن در خود آمریکا کار و زندگیشان را آغاز بکنن. از سوی دیگر ایل شاتر مدیر سازمان بین المللی پناهندگان برای آمریکا و اروپا در بیانیه گفت که باید کانگریس آمریکا و دولت بایدن همچنان برای بسیاری از افغانهایی که از طریق مرز مکزیکو و مکزیک و همچنان آمریکا وارد آمریکا میشن، به جای اینکه اونها را بازداشت بکنن با اونها پناهندگی بده و سوی هم بر تعداد کسانی که منتظر بررسی روند کیس هایشان هستن بررسی ها را تسریع بکنه تا اونا بتونن که به خانواده هایشان ملحق شوند یا بتونن خودشان را به مکان امن‌تر مثل آمریکا برسانن. این در حالی است که پس از سقوط نظام جمهوری و حاکمیت دوباره طالبان شمار زیادی از افغان هایی که با دولت آمریکا همکار بود و در روند تخلیه از افغانستان خارج شدن و در کمپ ها برده شدن و بعد از او به آمریکا انتقال داده شدن که شماری از این افراد 90,000 تن میرسه. همچنان در دوره دیگر شمار دیگر هم منتظر بررسی کیس هایشان از طریق کیس SIV P1 و P2 هستند که برخ از این کیس ها بررسی شده و برخ از افغان ها انتقال داده شده، اما شمار یا تعداد زیاد از این افغان ها در کشورهای سوم مثل پاکستان بسر میبرن و در انتظار هستند که چه وقت دولت آمریکا کیس هایشان را بررسی میکنه و پرونده مهاجرت از اونا قبول خواهد شد.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
مقام‌ها در کیف گفتند که روسیه اوایل امروز شنبه اهداف را در سراسر اوکراین با استفاده از راکت و تیاره‌های بی‌سرنشین مورد حمله قرار داد. با گفتی آنها 3 غیر نظامی در شهر اودیسا در باهریه یستیا کشته شدند. مقامات گفتند که یک میدان هوایی نظامی در منطقه مرکزی پولتاوا هدف حمله قرار گرفته. جعفر احمدی تحولات تازه اوکراین را دنبال کرده. احمدی صاحب، جزئیات بیشتر از چی قرار است؟
تشکر فروخ صاحب، سلام به شما و مخاطبان ما. مقامات اوکراین حملات امروز روسیه را تازه ترین رشته از حملات فزاینده آن کشور بر اوکراین توصیف کردن. این در حال است که کیف بر یک ضد حمله بزرگ متمرکز هست. نیروهای هوایی اوکراین گفتن که در حملات از 8 میزایل و 35 تیاره بی سرنشین تهاجمی استفاده شده. واحدهای دفاع هوایی اوکراین گفتن که 20 تیاره بی سرنشین و 2 میزایل کروز را سرنگون کردن. ناتالیا هومنیوک سخنگوی فرماندهی جنوبی اردوی اوکراین با اشاره به حمله به اودسا گفته که در نتیجه درگیری هوایی لاشه یکی از تیاره های بی سرنشین به یک آپارتمان بلند سقوط کرده و سبب آتش سوزی شده. تصاویر منتشر شده از طرف اردوی اوکراین نشان می دهد که کارمندان اطفایت در طول شب برای خاموش کردن آتش سوزی در این ساختمان در یک منطقه مسکونی اودیسا مجادله کردند. هومنیوک گفته که آتش سوزی به گونه فوری مهار شد، اما 3 غیر نظامی جان باختند. به گفته اداره خدمات اضطراری اوکراین دست کم 27 نفر دیگر به شمول 3 کودک زخمی شدند. خبرگزاری رویترز به نقل از والی منطقه گزارش داده که روسیه با استفاده از حملات تیاره های بی سرنشین، میزایل های کروز و بالستیک منطقه پولتاوا را هم هدف حملات قرار داده. بر اساس گزارش رویترز در این حملات به زیرساخت ها و تجهیزات میدان هوایی نظامی میرهرود یک مقدار زیان رسیده. در ادامه به نقل از والی منطقه خارکیف هم آمده که 10 تیاره بی سرنشین به 2 ساحه در خارکیف هم مرز با اوکراین حمله کردند که یک تن کشته و یک تن هم زخمی شدند.
تشکر از شما همکارم ژکفر احمدی گزارش میداد.
بیشتر از خبر.
با بسته شدن مکتب‌های متوسطه و لیسه دخترانه در افغانستان پس از بازگشت طالبان به قدرت، شماری از دانش آموزان دختر به آموزش آنلاین رو آوردن. اکنون در گزارش میشنوید که شماری از این دانش آموزان میگویند که این آموزش را ترک کردند.
ما تو نمیتونیم در خوراک خود برسیم چی بابد به اینترنت.
سومیه دختری است که بعد از صنف هشتم مکتب به دلیل ممانعت طالبان از درس خواندن محروم شده است. سومیه به رادیو آزادی گفت مدتی پس از بسته شدن دروازه مکتب به رویش، درس های مکتبش را به گونه آنلاین تعقیب می کرد. اما به دلیل مشکلات اقتصادی دیگر نتوانست درس هایش را تعقیب کند.
با ما به درس های آنلاین خیلی شوق داشتم و میخواستم درس های خود دنبال کنم. مقداری از درس آنلاین در گوشی خواهرم دنبال کنم، ولی بعدم شرایط خراب شد، اقتصاد خراب شد و فعلا اقتصاد نیست، اینترنت قیمته و گوشیم که از خودم میاد و نمیتونم که درس ها رو دنبال کنم.
فوزی صدیقی نیز میگوید صنف دهم مکتب بوده که دور دوم حاکمیت طالبان آغاز شد. به گفته او بعد از اینکه طالبان او را از مکتب رفتن محروم کردند و درس های آنلاین پیوست، اما هزینه های اینترنت و چالش های اقتصادی او را از این فرصت هم دور ساخته است.
ما متاسفانه بعد از طالبان که آمدن تا مکتب نرفتیم و درس آنلاین هم پیش بردن نتونستم به دلیلی که گوشی نداشتم. اگر گوشی می گرفتم درمیر نداشتم و مشکلات بیشتری بود. به همه دلیل ها نتونیم که ندرس باز ماندم، ایچ رو خوانده نتونیستم و مکتبم رفته نمی کنیم چون طالب های جزای نمیده. هر سال تقریبا 3 سال چیز طالب ها مده، هر سال میگه امر موقتی امر موقتی، اما امر موقتی ایچ پایان نداره.
این دانش آموزان دختر در حالی از محروم شدن از آموزش آنلاین به دلیل مشکلات اقتصادی شکایت دارند که پس از ممانعت حکومت طالبان از آموزش دختران بالاتر از صنف ششم، شماری از فعالان حق آموزش زمینه آموزش آنلاین را برای شماری از دختران دانش آموز فراهم کردند.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. 6:57 دقیقه شام به وقت افغانستان شد. برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنید به وبسایت ما azadiradio.com و صفحه فیسبوک رادیو آزادی را لایک نمایید، facebook.com/azadiar. قرار است که تیم ملی فوتبال افغانستان تا کمتر از 40 دقیقه دیگر در اولین بازیش در رقابت‌های فوتبال مرکز آسیا به مساف تیم ملی فوتبال قرقیزستان برود. برای گرفتن جزئیات بیشتر درباره این رقابت‌ها همکارم زبی شهزاد با من است. آقای شهزاد سلام.
سلام همکار عزیز، امیدوار هستم که خوب باشین. قسم که شما هم گفتین، تیم ملی فوتبال افغانستان قرار است که در بازی های جام ملت های مرکز آسیا نخستین بازیش در برابر تیم قرقیزستان انجام بده. البته تا حدوداً نیم ساعت دیگه یا کم بیش، و اگر افغانستان بتونه این مسابقه را ببره چانس زیاد خواهد داشت تا یا به دیدار رده بندی و یا هم به فاینال مستقیم را پیدا بکنه، به خاطر از اینکه بازی بعدیش با ایران است. اگر بازی ایران را ببره که سخت به نظر میرسه، فاینالیست افغانستان خواهد شد، و اگر بازی را واگذار بکنه در صورت پیروزی مقابل قرقیزستان مستقیم به دیدار رده بندی برای کسب جایگاه سومی چانس مسابقه خواهد داشت. افغانستان در برابر قرقیزستان 4 بار مسابقه داده که 3 بار برنده شده، 1 بار هم مساوی کرده، و نخستین پیروزی افغانستان در مقدماتی جام ملت‌های فوتبال آسیا در سال 2003 بود که 20 سال پیش رقم خورد و 2-1 تیم افغانستان تانست که قرقیزستان را ببره. اگرچه قرقیزستان معمولا بقیه تیم‌ها را در گروه خودش می‌برد، اما در همون سال افغانستان تانست که این تیم را شکست بده. 2008 تا 2014 و 2014 هم افغانستان 2 بار در برابر تیم قرقیزستان مسابقه داده که 1 بار مساوی کرده 0-0 و 1 بار هم 1-0 برنده شده، و 2008 هم همکار عزیز 1-0 تونسته که افغانستان تیم قرقیزستان را شکست بده. آمار ارقام نشان میده که تیم قرقیزستان هیچگاه در برابر افغانستان پیروز نشده و دیده شده که در بازی امشب که ساعت 7:30 به وقت کابل برگزار میشه برنده این مسابقه سرنوشت ساز و حیاتی کدام تیم شناخته خواهد شد.
تشکر از شما زبی شهزاد با من بود. تشکر که تا حال با ما همراه هستید. رسیدیم به پایان این مجله خبری رادیو آزادی. بار دیگر از همراهیتان سپاس. برنامه های رادیو آزادی ادامه دارد. من ستار فروغ از شما اجازه می خواهم.